سه مرحله برای تشکیل حکومت اسلامی برمی شمارند. مرحله اول دعوت به اسلام و تبلیغ برای جمع‌آوری نیرو، مرحله دوم هجرت از سرزمین کفر به سرزمین اسلام و انتخاب امام و بیعت با او، مرحله سوم نیز جهاد با کفار و دشمنان برای تأسیس حکومت اسلامی. بخش مهمی از اندیشه های سیاسی مذهبی عثمان در طرح و الگوی جامعه وی برای حکومت اسلامی و مشخص نمودن نهادهای اجرایی و شیوه اداره آنها نمود و بروز دارد که فراخواندن مردم به بازگشت به ارزش‌های صدر اسلام و نظام حکومتی او در آن دوره کاملا هویداست.
یکی از دلایلی که مردم آفریقا به مهدویت نوعی اعتقاد دارن تا مهدویت شخصی، البته در بین تشیع و شیعیان اثناعشری همون مهدویتی که ما ازش صحبت میکنیم شناخته میشه، اما در بین مسلمانان اهل سنت گرایش صوفیانه یا در بین تصوف قائل به این هستن که هر کسی که مبارز میطلبه یا مبارزه میکنه با استعمار و در مقابل ظلم و ستم ایستادگی میکنه، مقاومت میکند، اون مهدی موعود هست. یکی از اصلا موضوعاتی که گرایش به تشیع در بین مردم آفریقا هم زیاد میشه این هست که اونا میگن چگونه امام علی علیه السلام و فاطمه زهرا در مقابل ظلم ایستادگی کردند و مقاومت کردند و به تأسیس از این بزرگواران در جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، چگونه در برابر ظلم و استکبار جهان ایستادگی کردند و مقاومت کردند. اینها باعث شده که تشیع را به خاطر این مقاومتش، به خاطر ایستادگیش در برابر ظلم و ستم بپذیره. لذا کسانی هم که با ظلم و ستم مبارزه میکنه اون را مهدی موعود مونه. در بین تصوف فرقه داریم به اسم لاین و نیاسن که اینها کسانی هستن که فرق منشعب شده از اون مریدیه و یا تیجانی هستن و خیلی هم مورد اهتمام مردم قرار نمیگیرن، ولی از این جهت فقط میخوام بیان بکنیم که اون بنیانگذار این فرق چون خودشون رو مبارزه با استعمار میدونن لذا امام المهدی خودشون رو خطاب میکنن،
حتی در فضای مسیحیت.
بله، تو تبشیری های مسیح یا مسیحیت هم اونهاشون که تلاش میکنن برای این که اصلا آموزه های مسیحیت خودشون رو گسترش بدن و نشر بدن با همین روی کرد که ما هم آمده ایم برای شما صلح، دوستی، آرامش، اینها رو میخوایم.
یعنی موعودگرایی، موعودباوری و
موعودباوری. بله،
بررسی تحولات و تأثیرپذیری جهان اسلام از انقلاب اسلامی ایران در برنامه امتداد.
همچنان با برنامه امتداد از رادیو معارف با شما عزیزان شنونده همراه و هم نشین هستیم. دعوت میکنم در این قسمت از برنامه گفتگوی جناب آقای دکتر رسول نوروزی و حجت الاسلام دکتر سید محمد احمدی رو بشنوید با موضوع اسلام در آفریقا.
شنوندگان عزیز، ما از استدیوی رادیو معارف برنامه امتداد خدمت شما هستیم. مهمان عزیز برنامه ما جناب آقای دکتر سید محمد احمدی هستند. ما در فضای آشنایی با اسلام در افریقا قرار داریم و تنوعات رو داریم بررسی میکنیم و داریم از بحث های جناب استاد استفاده میکنیم. آقای دکتر، ما شنونده خواهیم بود.
چیزی که خیلی زیبا هست و اینه که شاید برای شنوندگان همین باز خیلی تعجب آور باشه، این که مردم آفریقا رو مردمی که دانش خیلی خوب، هوش بسیار بالایی دارن و همین هوش بالا و این دانششون و اینکه آشنا میشن با معارف، متوجه میشن که وقتی از موعودگرایی داریم صحبت میکنیم کدوم موعودگری مورد نظر، آیا موعودگری مسیحیت یا موعودگری که در فرهنگ و معارف تشیع داره بیان میشه. لذا بسیاری الان به این اعتقاد پیدا کردن که اون مهدی که داریم ازش صحبت میکنیم، گفتم در تفکر و افکار عثمان دانفیدیو چنین هست که هیچ وقت خودش رو امام مهدی نمیدونه، بلکه میگه امام مهدی مشخصاتی داره که اون مشخصات در من نیست. خب این از بینش بالای اینها هست و پیروان مذاهب اهل سنت و تصوف هم امروزه به همین سمت دارن حرکت میکنن که منجی عالم بشریت را همان مهدی میدونن که تشیع داره از او صحبت میکنه. یعنی به این عنوان بیان میکنن که ما وقتی میگیم موعودگرایی یا مهدویت داریم بیان میکنیم یا منجی داریم بیان میکنیم، قائلیم همون را که مذهب تشیع بیان میکنه ما هم به همون اعتقاد داریم. اگرچه هنوز در بین برخی بحث موعودگرایی یا مهدویت نوعی دیده میشه.
پس احتمالا همین بحث مهدویت و ارتباطش با مبارزه با استعمار پل و نقطه عطف ارتباط بسیاری از مسلمانان افریقا یا متصوفه افریقا حتی اگر مسلمان نباشند با پدیده انقلاب اسلامی ایران میشه.
امتداد تأثیر انقلاب اسلامی بر نظام بین الملل در برنامه امتداد.
سلام، این آفریقای به این بزرگی، این قاره پهناور چجوری میشه که میشه مستعمره اروپایی یا قاره به این پهناوری همش شد مستعمره؟ تا قبل از قرن 19 هم آفریقایی ها با همدیگه در کنار هم طبق قراردادهایی که داشتن، نمیشه گفت در کمال صفا و صمیمیت، اما به هر حال با هم زندگی میکردن. گاهی منازعاتی بینشون بود، دعواهایی بود، آشتی میکردن و دوباره با هم زندگی رو شروع میکردن. اما این قراردادها زندگی اونها رو یه زندگی متعادل و پایداری ساخته بود و اروپایی ها هم که تو کشورهایی که مستعمره اونها بود، از جمله تو آسیا و تو آمریکا و حتی سواحل آفریقا، مشغول بخور بخور و کارهای خودشون بودن و خیلی به بخش‌های درونی قاره آفریقا کاری نداشتند، تا اینکه اتفاقاتی تو کشورهای اروپایی افتاد و این باعث شد که آرام آرام کشورهای آفریقایی بشن مستعمره اروپایی ها. اولی اونها قدرت گرفتن کشور آلمان بود. اواخر قرن 19 هم اتفاقهایی افتاد که باعث شد آفریقا بشه مستعمره کشورهای اروپایی. اولین این اتفاقها قدرت گرفتن آلمان بود. بیسمارک صدر اعظم آلمان حمله کرد به سوئیس و فرانسه و این دوتا کشور رو گرفت و بعضی از کشورهای دیگه آلمانی زبان رو هم متحد خودش کرد و به یه قدرتی رسید و گفت که ما باید خاک کشور خودمون رو توسعه بدیم. اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بود که اروپا دچار یه رکود اقتصادی شد و به نظرشون رسید که باید یه بازارهای جدیدی برای محصولاتشون پیدا بکنن تا بتونن مردم اون بازارها رو خلاصه به نوعی مستعمره خودشون بکنن، استثمار بکنن اونها رو و بتونن محصولاتشون رو بفروشن و از این رکود اقتصادی خارج بشن. خب رئیس درست درمونی هم که نداشتن، رئیس جمهور درست حسابی هم نداشتن، نظرشون اومد به سمت کشورهای آفریقایی. یه موج جدیدی را افتاد به اسم امپریالیسم جدید یا نیو امپریالیسم که هدفش غارت کشورهای آفریقایی بود. شاخه جدید امپریالیسم اروپایی تقلا برای آفریقا عنوانش بود، اینکه تلاش میکردن برای اینکه آفریقا رو به چنگ بیارن، خودمونیش این که بتونن آفریقا رو غارت کنن، هم مواد اولیه‌اش رو دست بیارن هم بازارهاش رو مال خودشون کنن. دقت کنید، تا سال 1870 اروپایی‌ها فقط 10% آفریقا رو در اختیار داشتن، فقط 10%، و همشون هم کشیشا و تجار رو برای کشف قابلیت‌ها و خلاصه منابع جدید فرستاده بودن آفریقا. یعنی این ادعا اینا این بود که تا اون لحظه آفریقا کاملا کشف نشده، اون همه آدم، اون همه فرهنگ، اون همه پیشینه. خلاصه به بهونه یک کشف فرستادن آدمهای خودشون رو که آفریقا رو به چنگ بیارن. این گسیل آدمها برای کشف آفریقا و منابعش و زمینه سازی برای غارت باعث میشد که بعضی وقتا خود همین اروپایی‌ها به جون هم بیافتن، با هم دعوا بکنن. بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیدن خب این چه کاریه، چرا ما دعوا کنیم؟ یه سفره گسترده پهن به اسم قاره آفریقا مملو از همه چیزم هست، چه کاری ما دعوا کنیم، با هم میخوریم. نشون به اون نشون که کنفرانس برلین رو راه انداختن برای اینکه توافق کنن بر سر غارت و چاپیدن آفریقا. تو این کنفرانس 14 تا کشور اروپایی بودن. جالب اینه که کنفرانس برلین به اسم آفریقاست، 14 تا کشور اروپایی هستن، عثمانی هست، سوئیس هست، دانمارک هست، اسپانیا هست، فرانسه هست، آلمان هست، انگلیس هست، نمیدونم حتی از آمریکا هست، اما دریغ از حضور یه آفریقایی تو کنفرانسی که به اسم آفریقاست. خلاصه نشستن و آفریقا رو مثل یه گوشت قربونی برای همدیگه تقسیم کردن. قسمت بهترش بالای آفریقا افتاد برای انگلیس. قسمت بالای این گوشت قربونی، یا بهتر بگیم قسمت بالای خط استوا، افتاد برای انگلیس و آلمان و فرانسه و یه مقداری هم اسپانیا. قسمت پایین خط استوا هم شد باز انگلیس و پرتغال و آلمان. کنگو رو هم کاملا دادن به بلژیک و لئوپولد دوم و اینها که حالا دربارش حرف زیاده. تا 1870 فقط 10% آفریقا دست اروپایی‌ها بود، اما تا 1913 حدود 90% آفریقا رو اروپایی‌ها تصاحب کردن و شد مستعمره‌شون. فقط حبشه باقی موند به عنوان یک کشور مستقل که قبل از کنفرانس برلین هم یه استقلال نسبی داشت که با شکست دادن ایتالیایی ها تونسته استقلال خودشو تقریبا حفظ کنه. آفریقایی ها هنوز که هنوز خاطره خوبی از کنفرانس برلین ندارن، چون میدونن که تو اون کنفرانس بدون حضور آفریقایی ها، بدون در نظر گرفتن مناسبات فرهنگیشون، بدون در نظر گرفتن سنت هاشون، علایقشون و دولت ها و مردمشون، براشون تصمیم گرفته شده و همچنان از اون کنفرانس ناراحتند. این بخشی از تاریخ آفریقاست و سیر مستعمره شدن این قاره پهناور.
شنوندگان عزیز رادیو معارف میتونن نظرشون در مورد پرسشی که جناب آقای دکتر احمدی در ابتدای هر قسمت مطرح میکنن رو از طریق تماس تلفنی با شماره 329-10551 و 552 با پیش شماره شهر قم 025 و یا پیامک دادن به سرشماره 3553 نظر خودشون رو به ما منتقل کنن. هر نکته‌ای در مورد برنامه امتداد و بررسی مسائل جهان اسلام و آشنایی با جهان اسلام هم دارن ما شنونده و پذیرا خواهیم بود و در برنامه منعکس میکنیم. همچنان در استدیوی رادیو معارف برنامه امتداد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این قسمت از برنامه میخواییم ببینیم که عواملی که باعث شد انقلاب اسلامی و افریقا یک ارتباطی پیدا کردن، این که چطور حضرت امام و اتفاقاتی که در ایران افتاد رخ داد، مبارزه علیه طاغوت و یا مبارزه با استعمار و استکباری که در دستور کار انقلاب ایران قرار گرفت در افریقا به اصطلاح خریدار پیدا کرد و مورد توجه قرار گرفت. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خیلی ممنون. اما اینکه تاثیر انقلاب اسلامی در بین مردم آفریقا یکی از اون موضوعات بسیار جذابی است. تعبیر به این مضمون از مقام معظم رهبری داریم که انقلاب اسلامی ایران بی نام خمینی شناخته شده در جهان نیست. وقتی که به آفریقا سفر میکنیم میبینیم که من ایرانی مسلمان در این کشور به نام حضرت امام شناخته میشم. یعنی امروز اگر یک ایرانی سفری به یکی از کشورهای آفریقایی حالا در قالب گردشگری یا علمی یا اقتصادی داشته باشه و بگه من از ایران هستم، اولین چیزی که در ذهن مخاطب آفریقایی قرار میگیره تصویری از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست. اون عدالت محوری و سیره حضرت امام که برگرفته از معارف اهل بیت علیهم السلام بود در بین مردم آفریقا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته بود. یعنی جالب این هست که وقتی که حضرت امام در اقامتشون در پاریس بود، بعضی از کسانی که امروزه با من رهبران شیعه در غرب آفریقا شناخته میشن با حضرت امام ملاقات داشتن و یکی از اونها که خیلی جالب هست شخصیتی را در غرب آفریقا داریم که جزء رهبران شیعه بومی هم شناخته میشه. این شخصیت در پاریس در بیمارستان بستری بودن، حضرت امام به ملاقات ایشون میرن و جالب اینه که ایشون اصلا شیعه هم نبودن، یعنی جزء اهل سنت غرب آفریقا شناخته میشدن، ولی حضرت امام به دیدار ایشون میره. ایشون در خاطرات خودش بیان میکنه که من وقتی که این اتفاق افتاد و با حضرت امام آشنا شدم تصمیم گرفتم در مورد تشیع مطالعه بکنم. وقتی مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که گرایش به تشیع پیدا بکنم، امروزه هم خودم را جز محبین اهل بیت علیهم السلام میدونم و اینکه فعالیت های گسترده ای را در جهت نشر و گسترش معارف اهل بیت هم در آفریقا شروع کردن که بعد از گذشت سالیان ایشون به جایگاهی رسیدن که مردم او را به عنوان رهبر خودشون میشناسن.
ما اتکایمون به خدای تبارک و تعالی است و بر حق هستیم و دنبال حق هستیم و الحمدلله امروز قدرت ایران و قدرت اسلام در ایران به طوری است که توجه همه ملت‌های ضعیف را به خودش معطوف کرده است و اسلام صادر شد در سرتاسر دنیا. نور اسلام تابیده است و توجه مردم به اسلام شده است و منظور ما از صدور انقلاب همین بود و تحقق پیدا کرد و انشاءالله اسلام در همه جا غلبه بر کفر خواهد پیدا کرد.
در اوایل انقلاب اسلامی ایران در کشور سنگال در غرب آفریقا رادیویی تأسیس میشه به نام رادیوی ولفجر که این رادیو کارش این بوده که تمام اتفاقاتی که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران اتفاق میافتاد بین مردم آفریقا منعکس میکردن. یعنی هنوز انقلاب اسلامی ایران پیروز نشده ولی اخبارش داره در بین مردم آفریقا گسترش پیدا میکنه.
احتمالاً ایده دعای فجر رو از همین ابداع رادیو الفجر گرفته باشیم.
احتمالاً. و اینکه شاید یکی از دلایل اصلی که اینها این اهتمام به پیروزی انقلاب اسلامی نشون میدن به خاطر اون استکبار ستیزی و مبارزه‌ای که در سیره حضرت امام، در مبانی و اعتقادات حضرت امام قرار گرفته و خب اینها را علاقمند به این موضوع نشان میداد. حتی شخصیتی را داریم در کشورهای غرب آفریقا که خودش را، یعنی اسم خودش را تغییر میکنه و اسم خمینی برای خودش قرار میده. بعد ایشون صاحب یک رستورانی بود و عکس حضرت امام و اینها را در مغازه خودش استفاده میکرد و خلاصه احتمال می‌وزید که چندین مرتبه اون دستگاه سیاسی و نظامی کشور با اینها برخورد می‌کنه که حق گفتگو و نشر و انتشار از انقلاب اسلامی ندارین، ولی این شخصیت به خاطر اون علاقه‌ای که به انقلاب اسلامی ایران احتمال می‌وزه که هنوز هم که هنوز در کشور خودش داره زندگی می‌کنه و خاطراتی رو از اون دوران بیان می‌کنه که چگونه استقامت کرد در یک کشور آفریقا، یک شخص اسم خودش خمینی می‌ذاره و در دفاع از انقلاب اسلامی ایران تا جایی که حتی زندانی میشه ولی استقامت به خرج میده و این نکته بسیار مهمیه که چه اهتمامی در بین مردم آفریقا وجود داشت. به خاطر همین هست که وقتی انقلاب اسلامی هم پیروز میشه، همون شادی که در بین مردم ایران وجود داشت میتونیم بگیم چندین برابرش در بین مردم ظلم دیده و ستم دیده آفریقا به وجود آمد که یک انقلابی به پیروزی رسید که مبانیش اسلام هست، ارزش‌های اسلامی و معارف اهل بیت، و اون میتونه پشتیبان خوبی و حامی خوبی برای ما در کشورهای آفریقایی باشه و واقعا هم امروزه به همین شکل است.
این قرن قرن اسلام است، این قرن قرن معنویت است. اسلام عقلانیت را و معنویت را و عدالت را با یکدیگر به ملت‌ها هدیه می‌دهد. اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر و اسلام معنویت، اسلام توجه به خدای متعال و توکل به خدا، اسلام جهاد، اسلام کار، اسلام اقدام، اینا تعالیم خدای متعال و تعالیم اسلامی است به ما.
بررسی تأثیرات حماسه انقلاب اسلامی در جهان اسلام، امتداد.
از اینکه همچنان با برنامه امتداد همراه هستید سپاسگزارم. اونچه که میشنوید گفتگوی جناب آقای دکتر رسول نوروزیه با حجت الاسلام دکتر سید محمد احمدی. محور مباحث کنونی برنامه نقش و تأثیر انقلاب اسلامی در بیداری آفریقاییان و مبارزه با ظلم و استعماره.
من میخوام روی مفهوم ظلم و استعمار در افریقای مقدار بیشتر تمرکز کنیم. یعنی ببینید، یکی از دوستان مثال میزد، میگفت که در افریقا در مزرعه افریقایی ها کار میکردن و حالت برهنه کار میکردن و غروب موقعی که لباس میپوشیدن دوباره با دینار بازرسی میکردن که چیزی از این مزرعه با خودشون نبرن و اینها هم اعتراضی نمیکردن نسبت به این که در سرزمینی که مال اینهاست، خاکی که مال اینهاست، بیگانه ای مثلا حضور داره که با ثمن بخش این زمین را اجاره کرده و حقوقی هم به اینا میداد، مثلا میگفت شاید روزی اون وقت یک دلار یا دو دلار بود. یعنی اگر مثلا در اروپا کسی ساعتی 10 یا 15 دلار حقوق میگرفت یک کارگر، یا 8 دلار حقوق میگرفت کسی در رستوران کار میکرد، کسی در مزرعه در افریقا کار میکرد برای اون شرکت اروپایی مثلا 1 دلار در روز میگرفت. یعنی برای یک مثلا کار 10 ساعته یا 8 ساعته 1 دلار میگرفت، اونم تحقیرآمیز غروب میگشتنش که مثلا چیزی از مزرعه با خودش بیرون نبرده باشه و مردم هم اعتراضی نمی‌کردن، نسبت پذیرفته بودن. یعنی این عمق مسئله استعمار در افریقا، من یکی از دلایلی که حالا این موضوع افریقا رو خیلی علاقه داشتم و اینکه انتخابم کردیم تو برنامه اینه که به نظر من اگر ما استعمار رو نفهمیم، فهم جهان مدرن برای ما امکان پذیر نیست. یعنی برای فهم نظام بین الملل ما ابتدا باید، یعنی اگر از اروپا و امریکا شروع کنیم که نظام بین الملل چیه، خب یک جای آباد با استانداردهای خیلی خوب، با ثروت خیلی خوب، و این برای ما رهزن خواهد بود به اصطلاح. ولی اگر افریقا رو مطالعه کنیم و اتفاقاتی که برای افریقا افتاده و تخریبی که عمق تخریب و فاجعه‌ای که در افریقا اینها رقم زدن اون رو بشناسیم، برداشت ما از جهان مدرن متفاوت خواهد بود قطعا. میخوام در مورد این دوتا مفهوم با توجه به مشاهداتی که شما در این کشورهای مختلف افریقایی داشتید یک مقدار روی دوتا مفهوم ظلم و استعمار یک مقدار متمرکز بشیم. 5 6 دقیقه از برنامه مونده، تو این 5 6 دقیقه به این مسئله بپردازیم. این دوتا مفهوم ظلم و استعمار را اگر کمی برای ما توضیح بدید ممنون میشم.
خیلی ممنون، موضوع بسیار مهمی را اشاره کردید. من دوست داشتم در یک قسمت از برنامه به این اشاره بکنم که استعمار ارمغانی را برای مردم آفریقا آورد به اسم ارمغان فقر و خشونت. سوالی هم که ابتدای جلسه اون مطرح کردم و گفتگو اعلام کردم به خاطر همین بود که بسیاری از مردم وقتی که آفریقا را میشنوند یا یک شخصیت آفریقایی را میبینن، اولین چیزی که شاید در ذهنشون قرار بگیره اینها مردمان فقیر و بعد هم به اونها رو به عنوان آدمای خشونت طلب معرفی بکنن، در حالی که واقعیت چنین نیست. استعمار وقتی ورود در آفریقا پیدا کرد به دلیل اینکه معدن طلا آفریقا هست، معدن منابع طبیعی و ثروتی که در آفریقا وجود داشت توجه استعمارگران را به سمت آفریقا جلب کرد. لذا استعمار اولین کاری که انجام داد یک مرزبندی ناعادلانه ای را بدون توجه به شرایط منطقه‌ای و فرهنگی بین مردم آفریقا به وجود آورد. علت این که اصلا مردم آفریقا را به عنوان برده به کشورهای دیگر میفروختن به خاطر این بود که گسست فرهنگی و تنوع اخلاقی و تنوع فرهنگی را یک گسستی را بینش ایجاد بکنن. و اشاره کردم که خانواده یک قبیله را به کشوری دیگه مهاجرت میدادن فقط به خاطر اینکه این تنوع فرهنگی و اخلاقی و این باورهای قبیله‌ای به هم بخوره. خب با این کار باعث میشد که گاهی پدر از فرزند جدا میشد یا همسر از همدیگه جدا میشدن و هر کدوم به یک کشوری میرفتن. لذا این فقر در آفریقا را باید بگیم فقر سازماندهی شده، یعنی فقری که استعمار به صورت آمدانه در آفریقا به وجود آورد به خاطر اینکه وقتی ورود به این کشور را پیدا کردم و سرمایه‌های غنی این کشور را خواستم به غارت ببرم، برای اینکه دیگر سرمایه گذاران و کسانی تشویق نشن به سمت آفریقا بیان، باید یک تصویر از آفریقا در رسانه‌های خودشون منعکس کنن. و اون اولین تصویری که منعکس کردن اینکه کشورهای آفریقا کشورهای فقیر هستن، کشورهای گرسنه‌ای هستن. اگه کسی به این کشور را بخواد بیا سرمایه نمیتونه از اینجا با خودش ببره و بلکه دچار افرادی میشه که در فقر و بدبختی دارن زندگی میکنن. لذا کار دومی که اینها انجام داد استعمار این بود که خشونت را رواجش را به این شکل داد که در رسانه هاشون اومدن و منعکس کردن که افرادی که یعنی قبایلی که در آفریقا هستن قبایل وحشی هستن، اینها خشونت طلب هستن، کسی که به اینجا بیاد و خارجی باشه با خشونت اینها مواجه میشه. اما من میخوام این رو خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم، وقتی که دشمن به یک منطقه حمله میکنه و میخواد اموال اونها رو غارت بکنه و فرزندان اونها رو بکشه و کشور رو از بین ببره، اولین کاری که هر کسی انجام میده در مقابل دشمن از خودش دفاع میکنه. لذا اینها به جای اینکه از اینها به عنوان کسانی که برای حقوق خودشون دفاع میکردن و جهاد میکردن، اینها را تعبیری آوردن قرار دادن به عنوان کسانی که خشونت هستن. چرا؟ چون مردم آفریقا از یک جایی اشاره کردن شدن مبارزه با استعمار. این مبارزاتشون با استعمار چون بینشون افرادی مثل آقای عثمان دانفیدیو و آقای شیخ احمد بامبار روشکت، اینها به تبع اون افراد شروع کردن با این ظلمی که با اونها داره انجام میگیره مبارزه کنن. یعنی مبارزه مقدسی که اینها با استعمار داشتن را استعمار از این مبارزه تعبیر خشونت را به کار گرفت و جور نشون داد که ما اومدیم به اینها خدمات بدیم، ما اومدیم اینها تمدن نوین را آموزش بدیم، ما اومدیم اینها را کسانی تربیت بکنیم که به سمت کشورهای پیشرفته حرکت بکنن، ما به اینها داریم خدمات میدیم ولی ببینید اینها دارن با ما با خشونت برخورد میکنن. این تصویری بود که در رسانه بود، ولی تصویر پشت رسانه این بود که اینها را بر درختی آویزان میکردن برای اینکه مشخص بشه این مرد آفریقایی مال کدام از این شرکت‌ها و کمپانی‌های اروپایی هست، با آهن‌های داغ و نشان اون شرکت رو بر بدن این مردم آفریقا قرار میدادن تا اون علامت تجاری بر بدن اینها قرار بگیره. خب اینها در عقبه این رسانه و در پشت رسانه با اینها چنین برخورد میکردن، یا مثلا میمدن و پای چپ رو قطع میکردن که اینها نتونن فرار بکنن و همیشه بتونن برای اینها کار بکنن. لذا اون بحثی هم که اشاره کردی به اینها گفته میشه کارگران ارزان قیمت، به جهت اون که هیچ درآمدی نداشتن، یعنی در ماه یا 30 دلار یا 50 دلار که اینا دریافت میکردن عملا با توجه هزینه‌های زندگی براشون هیچ قدرتی از نظر معیشت نداشتن. ولذا خیلی معروفه در آفریقا که استعمار از اینها به عنوان کارگران ارزان قیمت استفاده میکرد. یکی از خود مردم اونجا، مردم آفریقا به ما میگفت که تاجران ایرانی وقتی میان در کشورهای ما و کار اقتصادی میکنن هم خودشون سودی میبرن و هم یه سودی هم به ما میدن، ولی کشورهای استعمارگر یا کشورهای اروپایی فقط از ما غارت میکنن و میبرن، یعنی به خود ما چیزی را به عنوان مثلا اینکه استفاده و بهره ای از اون کار تجاری نمیدن، فقط یک حقوقی که اونم حقوقی که کفایت زندگی را نمیکنه به ما پرداخت میکردن. بنابراین تصویر خشونت، فقر، بدبختی در قاره آفریقا، بهره برداری ناعادلانه از منابع آفریقا، این تصویری بود که استعمار در آفریقا به وجود آمد. بعد هم از اسلام وقتی که ورود پیدا کرد و مردم گرایش به اسلام پیدا کردن و به خاطر اون نگاه اسلامی که اینها داشتن و اعتقادی که داشتن، تصویر مثبت اسلام را هم اومدن با حمایت از گروه های افراطی در منطقه مثل بوکو حرام اینها را تقویت کردن و حتی گروه های افراطی درون خود مسلمان ها را تقویت کردن تا مردم نسبت به اسلام یک حالت انزجاری پیدا بکنن و تلاش بکنن تا این خشونت و فرق اینقدر زیاد بشه که تصویر از اسلام بشه تصویر منفی در بین اونها.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی، توضیحات دقیق و مفصل راجع به اینکه ظلم و استعمار با افریقا چه کرد رو از ازدالی شنیدیم. مخاطبین ما میتونن از چه در برنامه رادیو و چه در صدا و سیما یا مستندهایی که در مورد افریقا هست مراجعه کنند و یک شناخت تفصیلی تری از وضعیت افریقا به دست بیارن. منابعی هم، کتابایی هم که در این برنامه تا هر جلسه معرفی میشه، منابع بسیار خوبیه که میتونه یک شناخت روشنی از فضای افریقا داشته باشه. آقای دکتر خیلی متشکریم، وقت ما اتمام یافته.
من هم تشکر میکنم سننده و محترم که حوصله به خرج دادن و ما را همراهی کردن تا اینجای برنامه. انشالله در جلسات آینده بحثایی را بتونیم انشالله باز هم خدمت شنوندگان محترم بیان بکنیم.
خیلی ممنونم از شما. از رادیو معارف با برنامه امتداد در خدمت شما هستیم. شماره ارتباطی ما با شنوندگان عزیز ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 شهر مقدس قم. از نظرات و ایده‌های شنوندگان عزیز استقبال میکنیم، در برنامه قطعا منعکس داده خواهد شد.
رادیو معارف امتداد.
به پایان 13 برنامه امتداد رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و از درگاه خدای مهربان براتون روز و روزگاری همراه با تندرستی و توفیق خواست داریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
شایان توجه شنوندگان رادیو معارف.
فصلی جدید در تعامل اهالی رادیو با مخاطبان عزیز برای ساختن فردای سرزمینمان آغاز شد.
ایران 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 ایران
شما صاحبان اندیشه و طرح‌های نو به برنامه‌سازی ویژه انتخابات اسفند ماه دعوت شده اید.
بیا هموطن سرنوشت خود